يا حيدر موجة الزهراء
يا حيدر يا علي مولا يا حيدر يا علي مولا يا حيدر
مهر تو آقا
تکیه‌گاه من
شد امان نامه
بر گناه من
سایه لطفت
شد پناه
نور عشق تو
نور راه من
یا علی هستی پادشاه من تا هستی امیرم خوابنده قدیرم آرزوم همینه تو صحنت بمیرم تو صحنت بمیرم
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اسعد الله ایامکم. تبریک و تهنیت ما رو پذیرا باشید به مناسبت عید سعید قدیر خم. چه افتخار و چه نعمتی بالاتر از این که الحمدلله خداوند عنایت کرد و ما عید قدیر رو تونستیم درک بکنیم. انشاءالله در حد توان خودمون تونسته باشیم امروز اعمالش رو به جا آورده باشیم، دعا کرده باشیم، بالاخص دعا برای فرج حضرت ولی عصر صلوات الله علیه. و این نکته رو عرض بکنم که بالاترین و برترین شکرگزاری اینه که خدمت درگاه الهی عرض بکنیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. خیلی مبارک باشه، خیلی تبریک عرض میکنم و بی نهایت خوشحال و مشعوفیم از این که الحمدلله میتونیم با ویژه برنامه عیدالله در خدمت شما باشیم به لطف خدا که ما رو یاری کرده تا بتونیم در این برنامه از وجود نازنین و نازنین و مقدس حضرت امیر صحبت بکنیم و دیگه اصلا چه حظ و بهره ای بالاتر از این. بدون فوت وقت بیشتر میخوام صحبتم رو آغاز بکنم با مهمان ارجمندی که افتخار دادن و امشب دعوت ما رو پذیرفتن. حجت الاسلام المسلمین استاد شاکرین اینجا هستن و میخوایم انشاءالله امشب از بیانات ایشون و در محضر ایشون مستفیض و بهره مند باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. اسعد الله ایامکم. خیلی خوشحالیم که بعد از مدت ها شما رو زیارت میکنیم و در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. ارادت داریم
جناب علیکم السلام.
اسد مهدی عزیز، شما از دوستان خوب ما هستید.
سلامت باشید.
خدا رو شکر که شما رو من زیارت کردم و همه دوستانی که عوامل پشت صحنه رو. خدا رو شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله رب العالمین که خدا ما رو از موالیان و دوستداران امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب با اولاد معصومینش قرار داد. خدا را شکر. الحمدلله که توفیق در خدمت بودن آقا سید عزیزمونم در این برنامه ما داریم. در خدمت هستم.
خدمت از ماست. من اینقدر تو این چند شب لذت بردم از اینکه خب به مناسبت آمادگی برای برنامه اشعار رو مطالعه میکنم بالاخص با وجود علاقه‌ای که دارم و دیگه از مدح امیرالمؤمنین دیگه هر چی آدم میگه کیف میکنه واقعا. و اینجا هم این تک بیتی رو تقدیم میکنم. میدونم چون اهل ذوق و در واقع هنر هم هستید این تکبیت رو تقدیم بکنم. میفرماید که چه قبح هست این که میگویند کسی حیدر نمیگردد. چه قبح هست این که میگویند کسی حیدر نمیگردد. مؤدب باش و گو دیگر چنان قنبر نمیآید. ما این رو قائل هستیم و انشاءالله به برکت وجود شخصی مثل قنبر امیرالمؤمنین به ما هم نگاه بکنن. داره تو اون جریان که قنبر و به همراه امیرالمؤمنین داشتن میرفتن در یک صحرایی، یک سائلی میاد و طلب روزی میکنه، طلب غذا میکنه. حضرت امیر دستور میدن به قنبر که خب اون مثلا لقمه رو بهش بده. قنبر میگه توی مثلا بار فلان شتره. امیرالمؤمنین میفرماید کل بار شتر رو بهش بده. میگه آخه بین مثلا چند تا شتر تو اون شتره. میگه خب کل شتر رو بهش بده. میگه که خب مثلا توی اون دسته مثلا ستایی شتره. میگه سه تا شتر رو دیگه میبینن قنبر یهو فرار میکنه میره، یعنی سر به بیابون میذاره. پرسیدن که چی شد چرا فرار کردی؟ میگه که ترسیدم هی بره جلو و خود من را هم ببخش امیرالمومنین. اینه که بدونیم این کریم که میگیم و کریم ابن کریمی که نسبت به هر کدوم از ائمه گفته میشه به پدرشون برمیگرده، حضرت امیرالمومنین. خب اینو که گفتم از عمد این حکایت رو تعریف کردم به خاطر اینکه این خودش یک جور سبک زندگی و تربیتی رو داره به ما آموزش میده، یعنی بدونیم که آقا چجوری بخشنده باشیم، چجوری کار بکنیم. توی شب‌های گذشتم در واقع نکات مختلف و موضوعات مرتبط با قدیر و امیر رو فرمودیم و در واقع کارشناسان فرمودن رو ما هم عرض کردیم. الان بپردازیم به اینکه نظر شما رو بدونیم راجع به نکات تربیتی که از قدیر میتونیم بگیریم و دیگه اصلا لذت ببریم و حظ و بهره کافی.
سلامت باشین. الحمدلله رب العالمین. عرض کنم که خب خطبه قدیر که ده. اصلا یک خودش عرضم بزرگتون که منشور تربیتی کامله ده. یعنی هر کسی میخواد خدا رو بشناسه باید خطبه قدیر رو، اون فرازهای اولش رو بخونه، ولایت، احکام، اون چه که انسان بهش نیاز داره از روز اول تا آخر زندگی و تا قیامت
درسته.
در خطبه قدیر الحمدلله هست. من از اساتید خودم یاد گرفتم که قدیر یعنی دانشگاه تربیت
درسته.
و به قول علامه عزیز عسکری رحمت الله علیه کهشون کتابی دارن سه جلدی عربیه به نام معالم المدرستین، اصلا یعنی اون چه که بین مدرسه شیعه و مدرسه سنی یعنی سقیفه و قدیر هست، یعنی دو تا مدرسه رو ایشون قرار داده و میگه که این مدرسه اینجوره، تکس‌هاش اینجوره، فرمش اینجوره، آموزش‌هاش اینجوره، ورودی‌هاش اینجوره، خروجی‌هاش هم اینجوره.
بله.
شیعه هم همینطور. اومده ایشون دو تا مدرسه رو با هم مقایسه کرده. خب خیلی خوش ذوق بودن مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه. به قول ایشون مدرسه تربیت قدیر، ما میگیم دانشگاه، البته میگم ما که میگیم نظر اساتید ماست، که یک دانشگاه بزرگه. امشب با اجازه شما یک فراز از خطبه قدیر، میدونم شب‌های گذشته اساتید من اینجا قوقا کردن ولی ما هم رو همون حال بچگی خودمون باید یک کوچولو بیان تاتی تاتی بکنیم و خلاصه یه مطلبی رو که آموخته ایم از اساتیدمون ما هم اینو بازگو بکنیم که ما هم به نوبه خودمون وظیفه خودمون رو در امر ابلاغ ولایت امیرالمومنین انشالله بتونیم کار کنیم. اون فرازی که پیامبر عظیم الشان فرمود فلیبلغ الحاضر الغائب، به حاضرا به غایبا بگن.
بله.
بعد میگه الوالد الولد، یعنی پدر به بچهش این رو حتما بگم الا یوم القیامه. من یه حالا جسارت کوچولوی میکنم ولی باز اینا ما یاد گرفتیم میگیم، اگر من از خودم هیچ وقت نمیخوام صحبتی خدای نکرم، ما یه جوری پیامبر ولایت امیرالمومنین شدیم، پیغمبر شدیم ما هم بهم. یه جوری پیغمبر یعنی چی؟ یعنی کسی که ابلاغ میکنه. کیا؟ پدرها. خیلی موضوع پدر اینجا مهمه، یعنی یک دانشگاهی به نام دانشگاه قدیر تأسیس شد. در کی؟ در اول ازل، نه اینکه حالا بگیم روز 18 ذی‌الحجه سال، ولی خب حالا روز ذی‌الحجه گرامی داشتشه، یعنی یک حادثه نبوده که بله. مثلا ما بگیم خب آیا حادثه‌ای بوده مثلا قدیر دیگه، حالا بیام مثلا اینکه هم شیرینی بدیم بریم سادات هم ببینیم همین تموم بشه، نه این نیست. ما نگاهمون نگاه آموزشی، تربیتی و مدرسه‌ای و مکتبیه به قدیر هستش. بله. قدیر یعنی تمام زندگی که و اون سبک زندگی که شما فرمودید الانه برای انسانهایی که میخوان پاک زندگی بکنن، پاک به دنیا آمدن، پاک میخوان زندگی کنن و پاک هم به ملاقات خدا برن، چون قراره ما پاک به ملاقات خدا بریم. این صفر تا صد این دانشگاه سه جان خیلی مهمه، یعنی محور قدیره و تربیت. یعنی ما امشب میخوایم تو دوتا محور صحبت بکنیم، قدیر و تربیت، که این دوتا در اصل و در مبنا یکی هستن، ولی خب ما میخوام چون میخوام این رو بازش بکنیم و توضیحش بدیم، میگیم آقا دوتا هستن، اما دوتا در حقیقت یکیه. یعنی قدیر یعنی تربیت دینی، تربیت دینی یعنی قدیر، ما جز این چیزی دیگه سراغ نداریم. یعنی اگر یک کسی بخواد حرف بزنه وقت باید بگه که خب پس سقیفه دیگه،
درست
بخواد بگه مکتب سقیفه در اسلام، وقتی شما باید اون کتاب علامه رو مطالعه بکنید، وقت ببینید که اونها چی میگن، قدیر چی میگه، وقت عیار رو اونجا آدم باید بسنجه، بدون اینکه ما بخوایم زوری بزنیم، نبخوایم اونجا جدالی بکنیم. بعضی ها فکر میکنن خطبه قدیر فقط برای جنگ و جداله و برای پاسخ به شبهات ابن تیمیه و امثال اینها، خیلی هم خوبه، ما حرفی نداریم و خیلی هم عالیه، یعنی زحمت میکشن، خدا خیرشون بده، کسانی که میان شبهات رو پاسخ میدن. من یه جمله از علامه امینی شنیدم خیلی قسم شد، ایشون گفته بودن من روز قیامت جلوی اون کسانی که قدیر رو محو خواستن بکنن میگیرم که چرا من امینی باید این همه عمر زحمت بکشم برای اثبات قدیر، من باید میرفتم کارهای دیگه‌ای برای روشن شدن ولایت امیرالمومنین انجام میدم، نه اینکه بخوام فقط قدیر رو اثبات، چون ایشون میدونی که تمام زحمتش اینه که آمد در القدیر با مستندات اهل سنت چکار کرد، جواب داد ده. که آقا قدیر بوده است، شما نمیتونید انکارش بکنید. بعد ایشون میگه من روز قیامت جلوی این آقایان رو میگیرم، این کسان رو میگم چرا وقت اون امیرالمومنین که هیچی، که شما چه کردید و او رو چقدر دورش رو شلوغ کردید نگذاشتید عدل و داد رو روی زمین مستقر بکنه، من علامه امینی جلوی شما رو میگیرم که نگذاشتید من بتونم این ارزم بزرگتون معارف محمد و آل محمد رو بیشتر روش مانور بدم و اینها. خب پس ببینید داستانیه که این حسرتی است که علامه امینی ها خورده ان برای چی؟ برای نشر و برای باز شدن این معارف قدیر. حالا این جمله که آقا حاضر به غایب بگه و پدر به بچهش بگه تا روز قیامت، یعنی چی؟ چیا بگه؟ مگه پیغمبر در این خطبه چیا گفته؟ مگه قراره در این مدرسه، در این مکتب، در این دانشگاه ما چی بیاموزیم؟ چه مبانی هست که ما قراره توش بیاموزیم؟ و میریم جلو و میبینیم که چقدر زیبا و چقدر دلانگیز خدای متعال لطف کرده در قدیر به ما امور تربیتی و سبک زندگی رو آموزش داد. خب دیگه همینقدر که خدا رو شکر از داستان سقیفه ما دور هستیم و از مبانی اونها و مبناهای اونها دور هستیم، باید روزی
خیلی خدا رو
هزاران هزار بار شکر بکنیم که ما نرفتیم تو اون داستان بیفتیم. خدا رو شکر میکنیم دیگه، لطف خدا شامل حالمون شده. این دانشگاه مدیر داره، دانش آموز داره، کلاس داره، عرضم به حضورتون کتاب داره، فرم داره. حالا من یه صحبتی هم دارم البته همیشه روی این مطلب،
بله.
سه جان روی این قضیه که مثلا بعضی هم میگن که پس چجوری آدم های متدین که اینقدر مثلا دم از ولایت میزنن، دین میزنن، پس چرا بچه هاشون اینقدر بعضن مشکل دارن؟
چه نکته جالبی،
چرا اینا مثلا آدم های متدین دختراشون طلاق میگیرن، پسراشون طلاق میدن، بزهکار میشن و حالا این مسائلی که هست، چیه داستان؟ پس مشخصه که یه ضعفی در مثلا این مکتب هست، اینا میخوان با این کار، حالا دانسته یا نادانسته، در جایی که من میگم که مذهب ما یه دکور داره، ویترین داره، شعائر داره به قول خودمون، که مثلا مثل این که شما فلان مدرسه میری بچه تو ثبت نام کنی، میگه باید برین فلانجا فرم بپوشی، لباس فرم بخره، پیراهن فرم، شلوار فرم، مثلا کیفش مثلا هم رنگش. اما آیا قراره که هر کی لباس فرم پوشید این قبول بشه تو مدرسه؟ مثلا یعنی آخر سال ببینیم که این ایشون مثلا با نمرات بالا قبول شده؟ نه، این اومده ویترین کار درست شده که باید هم درست بشه. ما نمیگیم شعائر مثل جشن ها، مثل نمیدونم روزه، مثل عزاداری، سینه زنی، همه اینها میان شعائر الهیه، بسیار هم خوبه. اربعین، نمیدونم عرفه، کربلا، همه اینها خوبه، زیارت اهل بیت. اما من میخوام یک چیز رو عرض بکنم سید جان، حالا ما اومدیم و این کار رو هم کردیم، این یک نکته رو رعایت کردیم، یک قدم رفتیم جلو. این مکتب، مکتبیه که باید بشینی خط به خط، کلمه به کلمه روش حرف بزنیم و صحبت بکنیم. این که مثلا ما میگیم که در همین خطبه هست که ابلاغ بشه، یبلغ، ابلاغ امروز به اصطلاح مردم یعنی رساندن. من یه خبری یا مثلا بیام به شما بگم فلانی فلان اتفاق افتاد یا فلان جا جشنه، بیا با هم بریم، شما رو دعوت کنیم، این به این میگن ابلاغ.
درست.
این تو اصطلاح مردمه، ولی در قاموس دین و در اصطلاح دین ابلاغ یعنی چی؟ یعنی ریل گذاری کردن. یعنی اینکه دست طرف رو بگیری و قدم و به قدم و به قدم تو فضا ببریش و اونو با فضا آشناش بکنی. این نیست که ما بگیم خب پسرم یه روزی بوده، روز قدیر بوده، 18 ذوالحجه، پیامبر دست علی رو گرفت برد بالا، امیرالمومنین علی علیه السلام جانم فدای ایشون، گفت که من کنت مولا فهذا علی مولا، بابا اینو من پس رسوندم به مثلا خطات هم باشه، خط خوبی هم. روزی یه تابلو هم بنویسه من کنت مولا فهذا علی مولا، بزنه جلو چشم بچه هاش، آیا این کافیه؟ یعنی این ابلاغ ولایت کرده؟
پس به قول شما تو اصطلاح امروزی که ما داریم میبینیم صرفا یک اصطلاحی داره در فضای مجازی سنتوال میکنن، یک پیامی میاد صرفا فوروارد میکنن برای چند نفر میفرسته، این نیست.
نه.
ما منظور
ابلاغ ما نگفتیم
این بعدها. به قول شما صرفا یک قدم اوله، من باید همه جوره به اون آدم یه جوری اثبات بکنم، نشون بدم، استدلال بیارم. یعنی در واقع جوری به اون آدم برسونم که اون آدم هم حالا بتونه با استدلال و کاملا با منطق به افراد بعدی برسونه.
آفرین. شما نگاه بکنید مثلا ما در فرهنگ قدیمی ها چقدر ظرافت های زیبایی داشت. شما ببینید مثلا بچه ها، حالا یه تقریزی هم بزنیم به امروز، مثلا الان بچه ها امیر حسین مثلا
بله
میذارن بچه هاش، اون روزا یه میذاشتن چی؟ دهه مثلا 40 و 50 و 30 و این ها میذاشتن غلام رضا.
بله بله،
غلام حسین. تو این چی بود؟ یک تواضع در رابطه با امام حسین علیه السلام، یک تواضع در مورد امیرالمومنین و اهل بیت، غلام علی، غلام حسن.
بله.
الان هم خوبه، نمیخوایم بگیم مثلا کلمه امیر حسین بده ها، امیری حسین و نعم الامیر خیلی هم عالیه، ولی میخوام تواضعی که پدران با یه اسم، با یه اسم از بطن مادر که این گفت این بچه مثلا پسره، گفت اگه اسمش، اگه این پسره، اسمشو من گذاشتم غلام حسین، این بچه با نام غلامی امام حسین علیه السلام، غلام علی، با نام و یاد غلامی و نوکری اهل بیت دائم بزرگ میشد و صدا زده میشد. یعنی یه فضایی، یه دانشگاهی اینجوری مثلا، خیلی زیبا اینجور اگه بخوایم. پس من میگم این ویترین هم خوبه، این هم یه ویترینه، ویترینی از دین ماست. ما الان متاسفانه مثلا تو بعضی از خانواده ها میری میبینی که نه یه تابلوی توی خونه هست که مثلا نگاه میکنی میبینی نه مجسم، مثلا چیزی که تجسم اسلام و شیعه بودن ما باشه توی این خونه وجود نداره. نه اسم ها اسمه که مثلا حالا بعضی ها اینگاه مثلا نمیدونم اینگاه میان از خونه بیرون نگاه میکنم این تابلو ها مثلا چی تبلیغ کرد، بیسکویت فلان، اسم بچه رو میذارن روی این. آخه بابا ما کجا رفته اون ارزم بزرگتون که میراث کهنی که از اهل بیت داشتیم اون کجا رفته؟ این اسمهای عجیب و غریبی که ما الان رو بچه هامون رو دخترمون پسرمون میگذاریم،
بله.
بعد مثلا میگی چیه اسمش؟ میگه مثلا این اسمش یعنی ماه شب مثلا فلان در فلان نمیدونم لغتنامه. بابا خیلی سختش داری میکنی. این همه اسامی زیبا که میتونه ما بچه ما رو چکار بکنه؟ بیاره تو فضا. خب ببینید قدیمی ها پس می اومدن دانشگاه و مکتب رو اینجوری حفظ میکردن، ویترین رو حفظ میکردن، اسم بچه غلام حسین، کام بچه تربت امام حسین، آب فرات. خب اینا یعنی داره چیکار میکنه؟ داره بچه رو آماده، یا این بچه که نمیتونه یه دفعه وارد یه مدرسه بشه که، یه پیش دبستانی داره.
یه پیش دبستانی زیبایی بود
بابا جون. این بچه رو باید آروم آروم بیاریش تو فضای اهل بیت. یه دفعه بیاریش، خب الان شما نگاه بکنید ما الان هیئتمون الحمدلله رب العالمین پر شده، پر از جوونم هست، ولی ای کاش اینقدر هیجانی نبود. یعنی خیلی بحث هیجان امروز جای خیلی از چیزها رو و معارف رو خیلی خوبه. من دست همه مداهای اهل بیت شعرا رو میبوسم به خدا قسم سید جون. یعنی این شعرا بعضن با یه مصرع آدم ها آتیش میزنن، آدم ها آسمانی میکنن. من تک تک اینها رو عرض ارادت دارم محضرشون، مداهای عزیزمون که برای امام حسین و برای اهل بیت دارن شعر میسراین، اون مداه عزیزمون که میخونه و ما رو میبره تو آسمون، میبره واقعا سیرمون میده، خیلی خوب عالی. اما من حرفم اینه گردانندگان کار فقط هیجان حالا سینه زنی یا دست زدن یا نمیدونم شعر خوانی اینها نباشه.
دقیقاً.
یعنی بیایم یه مقدار اینا هماهنگ بشن با اون سخنران، با اون روحانی که الان میخواد قرار بیاد، مچ بشن. آقا چی کار بکنیم که ما همین طور که داریم اینا رو سیرشون میدیم، یه سلوکی داریم انجام میدیم تو دانشگاه امام علی، تو دانشگاه امام حسین داریم میبرمشون بالا.
بله.
چیکار بکنیم اینا با معرفت بالاتری نسبت به اهل بیت باشن؟ که ما مگه حدیث نداریم بادرو احداثکم مبادرت بورزید به نوجوانهاتون توی فرهنگ شیعه، که اینا آموزش بهشون بده. خب این کجا باید آموزش ببینه؟ بله یه مقدارش باید توی منزل باشه با پدر مادر. شما مثلا به هر حال بچه تو با فرهنگ اهل بیت داره آشناش میکنی، با مظاهر، با درات کلی که تو خونت هست بچه تو آشنا میکنی. بابا جون مثلا این لباس رو بپوش، الان میخوایم بریم جشن لباس مثلا روشن بپوش، میخوایم بریم عزاداری لباس مثلا نوکری اهل بیت مشکی بپوش بر فرض مثال. همه اینها مکتب دیگه داری شما آروم آروم بچه رو میاریش سر خط نوکری.
کمان که انتظار نداریم که به قول شما مثلا از 5 سالگی شاید من اینها رو به کلام بگم، با رفتار با حضور در هیئت ها داریم نشون میدیم به بچه. اما باید حواسمون باشه جوری که شما فرمودید کم کم که میایم بالا، اتفاقا در بستر مناسب جشن به قول شما یک سخنران جوری صحبت بکنه که من اگر میام بیرون بگم آقا 4 تا نکته راجع به قدیر یاد گرفتم.
آفاری.
و اینو میتونم یاد بدم، یعنی اگر جایی از من سوال بپرسن من میتونم بگم آقا من فرهنگ قدیر رو یاد گرفتم، بلد شدم. و این خیلی نکته‌ایه که حقیقتا هر چقدرم حس میکنیم داره حالا رو به جلو میره، ولی خب همچنان جای کار داره دیگه.
به هر حال محورهای تربیتی جناب آقای سید عزیزم فدات بشم، آقای حسینی عزیز، یه بحث یه چالشی شده امروز. حالا یه شاید این بحث در 50 سال پیش نمیدونم 30 سال پیش 50 اینا مثلا نبود، اما الان این اتفاق افتاده و یه چالشی شده که امروز جامعه متدین امروز ما دارن خودشونو با مذهبای دیگه مقایسه میکنن.
دقیقاً.
چرا که مسافرت‌ها زیاد شده، تلویزیون، فضای مجاز. مثلا من یه وقتی رفتم یه جایی منبر،
بله،
داشت طرف گفت که خب آقا ما مثلا فرقمون، حالا یه سری مسائل رو نشسته بود ردیف کرده بود. خوبم هست، من نمیگم بده، باید باشه، ولی باید حواسمون هم به پاسخش باشه.
دقیقاً.
و سریع یه کسی مثلا اگه دستش زخم میشه، اگه اینو درمون نکنه، همین میشه عفونت میخوره به خون، تمام بدنش رو این عفونت میگیره. ما باید خیلی حواسمون باشه. پیامبر عظیم و شأن ما اینجا رو داره میبینه که میگه حاضر به غایب بگه، والد به ولد بگه، الهی یوم القیام. نگذارید یک ذره عفونت، یک ذره ناپاکی توی دینتون، تو مکتبتون، تو دانشگاهتون وارد بشه. خودتون حذفش کنید، خودتون استریلیزش بکنید. ما امروز دارن، اون جلسه که من رفته بودم میگفت که رفته بود ژاپن طرف یه چند وقتی اومده بود، میگفت دین شیعه رو با شینتو داشت، چون اونجا دینی که اونجا وجود داره و اینها همش شینتوه. یا مثلا بعضی که میرن هندوستان که خب اونجا دیگه هزار فرقه و هزار دین و هزار مذهب و عجیب و غریبه دیگه، مثلا در هندوستان میره خب اینا رو مقایسه میکنه، میگه که اونا انگار بهتر نیستن، مسیحی ها مثلا هفته یه بار میرن و خدا رو با آهنگ، مثلا یه کسی میاد میشینه پیانو میزنه و اینها مثلا یکم هم سرش رو تکون میدن و میرن توی حسی. بعد مثلا بهتر نیست که ما بشینیم گناهانمون رو به یه کسی بگیم و مثلا اون پول ازمون بگیره کفاره اینها، در جایی که خب اصلا فرهنگ قدیر این چیزها رو به ما، این اصلا شما نگاه بکنید عیار فرهنگ قدیر و دانشگاه قدیر با عرضم به حضورتون اون حالا اون مذاهب و اون دین یهودیت، مسیحیت، اینا رو ای کاش مردم فقط تو فضای مجازی یا تو تلویزیون نمیخوندند و نمیدیدند. ای کاش اینا میرفتن اون اصل کتابهای اینها رو میدیدند، بعد متوجه میشدن که اونها کجای مطلبن
و ما کجای،
ما کجای مطلبی.
و الحمدلله که ما در واقع پیروی حیدریم و پیروی مکتب قدیر و این خیلی جای شوک داره. اجازه میفرمایید یک فاصله بگیریم با اجازه شما، و البته که باز سر ذوق بیایم و عرض بکنم که و جبرائیل درسش را به حیدر چون که پس میداد، علی ابن ابی طالب فقط سر را تکان میداد. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.
پاشو ببین که جبرئیل با یه خبر اومده از راه، داره میخونه اشهد و ان علی ان ولی الله. این خبر از خدا به دست احمد مختار رسیده، گفته خلافت نبی به حیدر کرار رسیده. عالم و آدم و خبر کنید که آخه حق به حق دار رسیده، آره حق به حق دار رسیده. حالا وقتشه که بریم نجف، همه یه بچه شیعه ها به صف. حالا وقتشه که بریم نجف، همه یه بچه شیعه ها به صف. میونه ازدحام همه بدیم سلام، بدیم دست بیعت با اولین امام. میونه ازدحام همه بدیم سلام، بدیم دست بیعت با اولین امام. بایعناک یا کرار جینا نجدد البیعه،
بایعناک یا کرار جینا نجدد البیعه،
بایعناک یا کرار روی لب هر شیعه،
بایعناک یا کرار جینا نجدد البیعه،
بایعناک یوم الذر
جینا نجدد البیعه،
نبغى وياك للمحشر هاي الصرخة تتكرر والينا يضل حيدر. الله علي علي أصل الإيمان، علي علي ذكر قرآن، علي علي أصل الإيمان، علي علي ذكر قرآن، علي علي سر الأكوان، علي علي عالي الشام. بيعت ميكونن با علي كل كائنات، زهرا میریزه روی سرش نقل و نبات. از عرش خدا میاد صدای جبرئیل،
بر چهره دلگشای حیدر صلوات.
ملک الموت پیش مرگش بود، او که شاگرد ذوالفقار علی است. خلقت اهل بیت کار خداست، ما بقی هرچه هست کار علی است. کیست مولا او که در کعبه به روی عرش پیامبر رفت؟ کیست مولا او که در کعبه به روی عرش پیامبر رفت؟ عرش نبی همان، عذرخواهی میکنم من اینو اشتباه کردم به خاطر اینکه دیشب هم اینو خوندم و دوست داشتم با ذوق بیشتر بخونم. اجازه بدید بدون تعارف اصلا از روش بخونم، چون حیفم میاد یه جاهاییش رو اشتباه بخوام بخونم احیانا. ملک الموت پیش مرگش بود، او که شاگرد ذوالفقار علی است. خلقت اهل بیت کار خداست، ما بقی هرچه هست کار علی است. کیست مولا همان که در کعبه به روی شانه پیامبر رفت؟ شانه نبی همان عرش است، حیدر از عرش هم فراتر رفت. چرخش روزگار دست علی است، کهکشان دانه های تسبیحش. در خیبر شکست چیزی نیست، فتح آن قلعه بود تفریحش. چند روزی درست قبل ازل زندگی را شروع کرده علی، هر زمان رزق میرسد از راه، شک ندارم رکوع کرده علی. کیست جبریلان که خود گفته است که علی بوده است استادش؟ ملک انبیاست جبرائیل، وحی را داده مرتضا یادش. شب معراج مصطفی حس کرد در پس پرده روبروی علی است. به گواه فمن یموت یرنی، بازگشت همه به سوی علی است. انشالله که همیشه در پناه امیرالمؤمنین باشید و انشالله که خدا این توفیق رو بده فقط از امیرالمؤمنین و آل الله و اهل بیت معصومین صحبت بکنیم و لذت ببریم و با محبت امیرالمؤمنین انشالله از دنیا بریم. ما در خدمت شما هستیم.
قربون محبت شما. با این شعرهایی که میخونی واقعا ما رو به عرش میبری.
من البته نه، من قائل اینم که خود شاید شعرام نه، اسم امیرالمؤمنینه دیگه.
دمتون گرم، انشالله دم همه مداهای امیرالمؤمنین، هر کی که هست، هر کجای عالم، مد امیرالمؤمنین اهل بیتون انشالله گرم باشه، انشالله نفستون انشالله پر برکت و پر خیر باشه. اینها خیر، الحمدلله رب العالمین. و خدا انشالله این شاعرهای عزیزی که این شعرهای زیبا رو میگن واقعا خدا حفظشون بکنه، اگر از دنیا رفتن که روحشون رو متعالی بکنه در محضر امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه. خب محضرت عرض میکردم سید جان که یک بله. چالشی امروز پیدا شده جامعه متدین.
بله.
و این سوال دیگران از جامعه متدین میکنن، شماها که قدیری هستید، شما که دم از علی میزنید، شما که دم از حضرت زهرا و اسلام و قرآن و کربلا میزنید، چرا بچه هاتون اینطوری شده؟ خب یا باید ما بگیم که مکتب مشکل داره، قدیر مشکل داره، قرآن مشکل داره، یا باید بگیم عمل کرده ما اشتباه بوده.
بله.
کدومه؟ خب امروز خیلی ها قرآن رو دارن با تورات و انجیل و اینها دارن مقایسه میکنن، چون اگه میبینید که این قرآن سوزی اتفاق افتاد که جگر همه ما را می سوزونه، ولی شما این ظاهر کاره، در باطن کار یه عده هستن که بد نشون دادن، بد عمل کردن.
درسته.
و به جایی کار رسوندن که وقتی یک کسی مثلا قرآن را جوشون ها این خب این کار درسته،
عجب.
باید هم آتیش بزنن،
تازه با مجوز رسمی.
بله، حالا اونی که این آتیش زده رو که باید بگیرن اعدامش بکنن، که حرفی توش نی. اما ما امثال من روسیاه یه اشتباهاتی کردیم، قرآن رو، اهل بیت رو، قدیر رو زیر سوال بردیم، در جایی که نه. شما ببینید قدیر همون آیه به آیه قرآنه، شما نمیتوانید قرآن رو از قدیر جدا بکنید، قدیر هم از قرآن جدا بکنید، نمیشه اصلا. تمام رسالت همه انبیا از حضرت آدم تا حضرت خاتم ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین بوده و اولاد معصومینشون و بشارت به ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه. توجه کردین؟ خب پس ببینید داستان اینه، یعنی تمام انبیا آمدن که بگن قدیر هست، قدیر آمده است که بگه پیامبر بفرمایند که مهدی از ماست و مهدی ظهور خواهد کرد، دنیا رو پر از عدل داد خواهد کرد. حواستون باشه از دانشگاه و از مکتب و از این مدرسه قدیر جدا نشید تا اون اتفاق بیفته.
بله.
پس این چالش که الان به وجود اومده، ما اینجا البته خب نمیخوام الان این جلسه جلسه ترویجی، جلسه آموزشی نیست که ما بخوایم حالا آموزش بدیم، ولی میخوام اینو عرض بکنم، ما اگه بخوایم الان قدیر رو صحبت بکنیم با مکاتب دیگه، میبینیم مکاتب دیگه ناقصن. حالا با 1100 دلیلی که ما داریم، شما نگاه بکنید، مسیحیت نواقص خودش رو داره، یهودی ها نواقص خودشون رو دارن. یهودی ها که همون لا شرقی هم و لا غربی هم در قرآن کریمه، همه رو به دنیا و به اقتصاد و به پول داره دعوت میکنه، یعنی خیلی دعوته به پول،
مشغول میکنه.
بله، که قرآن کریم هم میفرمایند که شما این سران بانک های بزرگ دنیا و سرمایه داران بزرگ دنیا یهودی ها هستن، یهودی های متعصب، توجه کردی؟ یعنی با تعصب مذهبی و دینیشون دارن پول جمع میکنن و کارهای اقتصادی دنیا و بنگاه‌های اقتصادی حالا نامشروع بعضن رو دارن. عرضم به محضرتون، این دنیای یهوده که فقط دنیا رو چسبیدن. مسیحیت روحانیته، میگه آخرت، به اصطلاح آخرت، آخرت که اینجور نیست، آخرت یعنی لقاء الله، لقاء الله که این حرفا نیست که، لقاء الله یعنی این کسی که امیرالمومنین بیاد بالا سرش بگه آقا این گلو بو کن، بو میکشه و میره اون طرف، یعنی اصلا مرگ رو نمیفهمه. خیلی از این شهدایی که الان هستن و الان سر قبرشون مردم میرن توسل میگیرن، تمسک و خیلی هم کار خوبی هم هست، اینها بعد اومدن به خواب مثلا اقوامشون، دوستانشون گفته مثلا آقا اون وقت که مثلا توپ تانک خورد شما تیکه تیکه شد، یعنی مثلا ما رفتیم تیکه تیکه هات رو مثلا جمع کردیم، مثلا شد دیگه پلاستیک کوچیک، گوشت مثلا این بدنش، مثلا چه اتفاق افتاد؟ مثلا من نفهمیدم، من یه لحظه احساس کردم تو آغوش امام حسین علیه السلام، یه لحظه احساس کردم در مقابل حضرت زهرا ایستادم، مثلا متوجه نشد. و این چیز ما زیادم میشنویم در این،
دقیقاً در برنامه‌های متعدد دیدیم،
برنامه‌های مختلفی که الان هست و میگن، و یعنی دیگه واقعا به صدق این قضیه همه دارن. خب یعنی چی این؟ هم پس مسیحیت هم مشکل داره تو آخرتش، ولی کن قدیر چی شده؟ ما اومدیم تو قدیر، قدیر پیامبر اعظم میفرمایند که امیرالمومنین علیه السلام وصیه فی امر دنیا و دین، بعضی از احادیث آخرت، یعنی توی تمام امیرالمومنین وصی پیامبر در امر دنیا، یعنی قرار دنیا تو آباد بشه، یعنی کسی که تو دانشگاه قدیری قصه دنیا تو نخور، اگر درست به این نقشه عمل کنی، درس تو خوب بخونی، اون فرمو باید بپوشی، اون کتاب باید بیاری، اون ضوابطو عمل بکن، اونا ویترینه، باید هم باشه، شعائره، اما درست هم خوب بخونی، تلاش بکنی، کوشش بکنی، حواست باشه، پدرها زودتر از باد رو احداثکم، روایت داریم باد رو احداثکم بالحدیث،
بله،
قبل ان یسبقکم الیه المرجعه، قبل از اینکه بچه‌هاتون رو بیان بکشن مرجعه از بنی امیه بودن که با افکار خاص خودشون بودن، زودتر از اینکه بچه‌هاتون رو منحرف بکنن، پرشبهه بکنن، بچه تا ازت بگیرن، پدر عزیز، مادر عزیز، سری برو بچه تو به قلب بگیر، وظایف پدری تو انجام بده، غرقش کن با تو فرهنگ قدیر. اما آقای حسینی عزیز، خیلی دلم میسوزه، قدیر واقعا مظلومه. مثلا اگر یه کسی، یعنی مردم، یعنی ماها خودمون، مردم که میگم خودمون، قدیر رو یه حادثه داریم نگاه، یه بحث تاریخی داریم نگاه، مثلا اگر یه کسی 8 محرم مثلا 9 محرم بره بگه بسم الله الرحمن الرحیم من امشب خواهم در مورد قدیر صحبت بکنم، چیکار میکنن همه من؟ آقا شب عاشوراست، شب تاسوعاست، تو اومدی از قدیر، چقدر شما مناسبت ها رو مثلا خلط کرد، در جایی که قدیر، عاشورا از قدیره،
مثلا اگه فاطمیه قدیر حق قدیر در واقع رعایت میشد عاشورای اتفاق
نمیافتاد. حواسمون کجاست؟ چرا سرنخو گم میکنیم؟ و لذا اینه که ما اگر بچه همون یک پدر حواسش باشه به بچهش، که حالا من چند تا بحث عملیاتی به قول خودمون و راهکار عملیاتی به پدرهای عزیز و مادرهای عزیز محضشون میگم، ولی میخوام اینا خوب بدونن که بابا جون همین پیامبر عظیم و شأن که قرآن برش نازل شد و قرآن رو گفت، اینجا میاد میگه که ادبوا اولادکم به حب علی ابن ابی طالب. مردم به حب علی ابن ابی طالب بچه هاتون رو ادب بکنید. یعنی چه ادب؟ یعنی با فرهنگ آشنا بکنید، نگذارید این طرف و اون طرف برن. چطور شما یه عرضم سیمی باشه تو خونه برق وست باشه سریع این رو جمعش بکنی که بچه دست بهش نزنه؟ اگر یه چیز تیزی هست سریع دورش میکنین بچه دستش رو نبر. خب بابا حواسمون کجاست؟ خیلی از این فیلم ها، خیلی از این سریال ها، خیلی از این صحنه هایی که تو خیابون ها هست بچه ما نباید ببیند، نباید ببینه. چرا ما با کیت رو در واسی داریم؟ ما هم کجا داریم؟ چه کار داریم میکنیم؟ مگه گفتن تمام فیلم هایی که الان داره مثلا از تلویزیون ما پخش همش درسته؟ کی گفته این رو؟ مگه همه یه چیزهایی که تو وزارت خونه ها تصف مثلا قوانینی که اجرا میشه یا تو مجلس مثلا تصف شده واقعا همش مثلا به صلاح بچه منه؟ بابا حواس ما کجا را؟ پیغمبر نگفت به نمیدونم به رئیس مجلس و به رئیس جمهور رو به کیا کی گفت پدر تو بچه تو بچست تو نگذار بچه از حوادث این حوادث بچه تو به قاپه و بره، این بچه توه. نگو خب اسمشو از تو شناسنامه حذف کن. مگه ما اروپایی هستیم که میگه خب ما آقا اسمشو بله تو اروپا قانونه میتواند پدری بچهشو اسمشو حذف بکند؟ یا مثلا اون داستان ازدواج سفیدی که در چیز هست، ازدواج سفید یعنی شناسنامه ای که توش اسم هیچ بچه‌ای و هیچ ازدواجی ثبت نشه. خب بله یه خانم یا آقا میرن کنار هم به حرام دیگه ازدواج میکنن، ازدواجش غیر شرعی، بچه دارن میشن ولی حق دارن توی شناسنامه‌شون ثبت نشه، یعنی بچه حرام زاده با تمام شؤونی که یک بچه نامشروع داره. نامشروع نامشروعه. اینا میخوایم ما بیاریم تو کشور خودمون اجرا بکنیم، ما باید این چالش افراد جامعه متدین ما باید حواسشون جمع باشه. ویترین و شعائر سر جای خودش، شیرینی، شربت، دید، بازدید، روزه بگیر، جشن بگیر، قربون امام حسین، فدای امام حسین. من کفش و همه اینا رو میبوسم، حقم داریم، بایدم این کارو بکنیم، اما اینا همش یک شعائره و یک ویترینه. اصل کار مکتب و فرهنگ قدیره. اصل کار اینه که تو ادب بکنی بچت رو برای به حب امیرالمومنین.
مثلا اگه این اصلی که شما میگید رعایت بشه شعائره هم قشنگتره. ما میبینیم کسایی که با یه روزه میبینیم آقا چطور یه جمله شنید، از علما ما زیاد داریم دیگه، میگه شاعر شروع کرد همین که اصلا یک بیت خوند گفت دیگه بسه، با همین ما تا آخر عمر مثلا گریه بکنیم کافیه. چرا؟ چون به اون معرفت رسیده. پس این رو بدونیم که اگر به قول شما چه شادی چه در واقع ناراحتی های مربوط به اهل بیت رو ما داریم رعایت میکنیم و شعائرش رو انجام میدیم که وظیفمونه قطعا، خصوصا در آخر زمان، این نکته رو باید در نظر بگیریم که اگر معرفت باشه مسلما بهتر میتونیم اون رو انجام بدیم.
به خدا بهتره و راحت سره. خیلی چیزای خوب به ما یاد دادن. من نمیدونم چقدر دیگه وقت هست،
ما حدود 5-6 دقیقه دیگه فرصت داریم.
عرضم وجود اینجا میگه مبادرت. مبادرت یعنی یک ترمولوژی. یعنی آقا بیا وایسا پاکار بچت. باید این بچه ترم به ترم بره جلو. نگذار بگی حال باشه، بزرگ میشه، خوب میشه. نه، باید بچسبی به کار. من اینجا یه بحثی رو دارم میگم که سگانه تربیت. بله. سگانه تربیت از دل قدیره. میگه چی؟ داشتن متد. متدو که الحمدلله داریم، قدیره. متد فرهنگ غنی اهل بیت. این همه کتاب، این همه سخنرانی، اینو همه اومدن متد به ما بدن.
بله.
خب دو، وقت گذاری برای کار. پدری که الوالد الولد قراره که برسونی فرهنگ قدیر رو، باید وقت بگذاری برای بچت. درست سر کار میری، درست مستأجری، درست سختی های زندگی هست، اما ببین شلوار بچه میخواد، کفش میخواد، زودتر از شلوار و کفش فرهنگه. اگه فرهنگش درست نشه، مبانیش درست نشه، این بچه هرچی هم شما داری زور میزنی فردا به بیراه بیچاره میشی. متوجه؟ وقت گذاری یعنی پدری کردن، این خیلی مهمه. در حق بچهت پدری کن. دیدی مثلا طرف میاد یه بچه شما روزا میذاشت دم مغازه طرف اوستایه، میگفت بعد پدرم گفت آقا در حق این پدری کنید شما. یعنی چی؟ یعنی یه جایی باید تنبیهش بکنی، تنبیهش کن، یه جایی باید تشویقش بکنی، یه جایی باید پشتیبانه و حمایت و اجرا و عملیاتی کردن اون مطلبی که بهش یاد میدی، نه مثل پلیسا دنبال ارزم بزرگتون که قاتل و مقتول و اینها بگردیم، نه میخواییم مچ طرف رو بگیریم. ما باید دست طرف، دست بچم رو بگیرم، دست بچم رو بگیرم، ببوسمش، قربونت برم، فدات بشم بابا، بگو ببینم چیکار کردی، چی شد فلان. ببینید به خدا قسم این سگانه تربیت، یعنی عمق بخشیدن به داستان قدیر. پدر باش، همرازش باش، حمایت کنندش باش، پشتیبانش باش. اگه اشتباه کرد نمیگم رسواش بکن، اما نگذارم تو اشتباه هی تکرار بکنه. بیا جلو بگو بابا این کارت اشتباه بوده به نظر من، بیا این کار رو اصلاحش بکنیم. قرار مشاوره بشه مشاوره، قرار عمو بگه به عمو بگو، اگه قرار عمه باید به این خاله باید یه تذکری بده. بعضی وقتا آدم خودشو نباید خیلی
بله.
که یه سری مسائل اونا بیان وایسن مثلا یه تذکراتی بدن. این میشه خودش یک تبلیغ، یک تهیج، یک شکوهمند کردن یک واقعی به نام واقعی قدیر. وقتی اونجاست که ما نگاه میکنیم میبینیم که این جامعه امروزی ما به باز دو سه تا چیز احتیاج داره. اینم بگم سرفصلش یه وقت مفصل باید صحبت کنیم. اول اینه که بچه‌مون رو، یعنی شما میگه آقا چیکار بکنیم عملیاتشون، اول بچه‌مون رو با توسل، به توسل و تضرع در خونه اهل بیت یادش بدی بابا اینا هادین، دستتو میگیرن هدایتت میکنن، اینا قبول داریم هممون اجرا بکنیم. قربونشون برم ولادت آقای امام هادی علیه السلام بود. من این داستان یه جای منبر رفتم، خیلی جالبه، قطب راوندی نقل میکنه که یه اصفهانی، این شیعه بود اون وقتی که همه اصفهان اهل سنت بودن و اینها، ازش پرسیدن که چی شد تو شیعه شدی، گفت که رفتم یه عده از اصفهان رفتیم بغداد، می‌خواستیم از متوکل درخواست کمک بکنیم بریم مثلا. بعد همون روز متوکل امام هادی رو که ما نمی‌شناختیم کی بود، خواسته بودش که بکشه ایشون رو.
بله.
یعنی از دست ایشون ناراحت بود، خواسته بکشه. ما وایستاده بودیم نزدیک مثلا کاخ متوکل، دیدیم از داره از دور یه آقای پر ابهت زیبا پر نور نشسته روی اسب، هیچ وری هم نگاه نمیکنه، فقط داره به این یال اسب نگاه میکنه، از دور داره میاد. میگه وقتی داشت میومد، حالا من سنی یه لحظه تو دلم گفتم خدایا این آقا رو که من نمیشناسم، ولی هر کی هست حفظش کن، متوکل میخواد اینو بکشه. از همه پرسیدم، گفتن این از امام رافض است، این هادی فرزند رسول خداست، امام رافض است. اینا که مثلا به شیعیان میگن رافض، و اینو میخواد متوکل بکشه. یه من تو دلم گفتم خدایا از شر مأمون اینا حفظش کن. میگه ایشون رسید به من، حالا این ور اونورم نگاه نمیکرد، یه دفعه برگشت به من گفتن خدا دعای تو رو در حق من مستجاب کرد.
عجب.
و من از شر مأمون امروز حفظ کرد.
شر متوکل.
بله، شر ببخشید متوکل. و بعد فرمود که خدا عمرت رو زیاد میکنه، مالت رو زیاد میکنه، اولادت هم زیاد میکنه. به اینشون اینو گفت و رفت. ببینید هادی یعنی این. هادی یعنی میگه وقتی ایشون رفت من این حالت رو پیدا کردم. میگه همون لحظه‌ای که ایشون اینا رو گفت حالت قنا به من دست داد، با اینکه من بی پول بودم، بچه مشکلات خیلی زیادی داشتم، گفتم من باید برگردم، من نباید اینجا باشم، تمام شد رفتم اصفهان، خدا به من عمر زیاد داده، پول زیاد داده، اولاد زیاد داده و امروز هزار هزار درهم مالمه از دعای به امام زمان. دعای به امام زمان، تضرع انجام بدیم. حالا دیگه چند مطلب دیگه بود که انشالله یه وقتی
انشالله. آره. چون هر چی از اهل بیت بگیم کمه طبیعتا.
من یه چیز دیگه هم بگم، بابا بچه هامونو نبریم تو بعضی، حالا مثلا هیئت ها خوبن، بعضی مساجد خوبن، ولی توی بستری بریم تو همسن و سالای خودشون. یک وقت یه آقایی میگفت من بچه هم بردم فلان هیئت، اینا همشون پیرن و حرفاشون اینه مثلا کجا برم دندون مصنوعی
درست کنم. آفرین. و اینکه البته الان امروزه خب خیلی حسینیه نوجوانا هست، خیلی جاها هست که انشالله به قول شما تو اون سن خودشون
اتفاق خودشون.
خیلی ممنونم، خیلی فیض و بهره بردیم و میگم از اهل بیت ترجیح بگیم کمه، واقعا از نظر مادی وقت همیشه کم میاریم، اما همین که چند کلامی رو بتونیم از اهل بیت بگیم خیلی جای شکر داره و من گفتم خیلی باید خدا رو شکر کنیم که به من و شما این فرصت رو میده اینجا بشینیم ولو یک ساعت از اهل بیت بگیم و بشنویم. یک دعا بفرمایید لطفا.
آقا شما دعا خواست سلام. بهترین دعایی که در عالم سراغ داریم
بله.
اینه که خدایا آقا جانمون امام زمان رو سلامتی بده
بله.
و فرجشون رو انشاءالله هر چه زودتر نزدیک و نزدیکتر بگردان و ما را از شیعیان مخلصین محبین ایشون قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. طبق قرار هر شبمون این رو عرض بکنم بدون فوت وقت بیشتر، باید علی برای ظهورت دعا کند، حرف پدر به روی پسر می کند اثر. شبهای گذشته خیلی گفتیم از اینکه انشالله این جمعه یعنی روز عید قدیر مصادف بشه با ظهور حضرت، این توفیق رو نداشتیم مثل جمعه های گذشته، اما ناامید نخواهیم شد و خدا را قسم میدیم به حق امیرالمؤمنین، به حق این روز قدیر که انشالله هر چه زودتر فرج وارث قدیر رو برسونن، یا عالی و به حق علی عجل ولیک الفرج. به امید دیدار، یا علی مدد.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى برحمتك يا أرحم الراحمين.